سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ. جلسه 31.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب آن سوی مرگ رو داستان سوم از آقای دکتر رسید به اینجا که پرسیدن هوای بهش چگونه بود؟ پاسخ داد مثل فصل بهار، مطبوع و معتدل. من هنگام گردش خیلی تحت تأثیر این اعتدال قرار گرفتم و البته تحت تأثیر محیط زیبا و مفرح باغ، آنچنان که نمیتونستم جلو خودمو بگیرم. میخواستم جست و خیز کنم، میخواستم بدوم و از شادی فریاد بزنم، میخواستم بر فراز درخت ها پرواز کنم. مادرم که متوجه حالتم شده بود گفت این احساساتم کاملا طبیعیه. از من خواست که خودم رو به امیالم بسپارم و هر کاری دوست دارم بکنم. ازش پرسیدم آیا میتونم پرواز کنم؟ جواب داد معلومه که میتونی، اما پیشنهاد من اینه که از سر خوردن شروع کنی. بعد گفت که طرف تازه گواهینامه گرفته میره پورشه سوار میشه، و با فلانی هم که سوار قالیچه میشد اول از پادری شروع کرد بعد سوار قالیچه شد، یه زب میره با پوشه شروع میکنه. حالا این هم مادرشش میگه که یه وقت پرواز شروع نکنه، سوار خوردن حالا شروع کن، دست راه میفته. درست متوجه منظورش نشدم. با وجود این به نشانه موافقت سرم رو کج گرفتم. گفت خب بذار کمی کمکت کنم، قبل از اون دستهات رو به طرفین دراست. دست هام به طرف این دراز کردم، بدنم رو به شکل صلیب در آوردم. مادرم با دست راستش به پاهام اشاره کرد. ناگهان به سمت بالا رانده شدم به اندازه یه متر از سطح باغ. قدری بعد مادر با پشت دست ضربه آرامی به کمرم زد. تا ضربه زد به حرکت در اومدم و او رو جا گذاشتم. من داشتم در ارتفاع یه متری توی فضا سر می‌خوردم، انگار روی یه نوار نقاله نامرئی ایستاده بودم. بدون هیچ تلاش به پیش می‌رفتم، مرتب بر شتابم افسوده می‌شد. مثل یک باریکه نور به سرعت از بین درختان می‌گذشتم بیان که به تنه یا شاخه برخورد کنم. شاید هم برخورد می‌کردم ولی متوجه نمی‌شدم. به هر حال درخت‌ها هیچ مزاحمتی برام ایجاد نمی‌کردن. نمی‌دونید و هرگز نخواهید دونست که چقدر حظ می‌بردم. یه وقت به یک دشت زیبا رسیدم، دشتی پر از گلهای آبی رنگ بی نظیر. اون دشت به پرتگاهی بسیار عمیق منتهی می شد. در حالی که همچنان بر فراز دشت می سریدم به لبه پرتگاه نزدیک می شدم، مادرم گفت وقتی به لبه اینجا می پرن تو حرفش میگن عذر می خوام، مگر از مادرتون جدا نشده بودید؟ اینجا جشته باشین جالبه. می من داشتم پرواز می کردم، مادرم من گفت این کارو بکن. خب از مادرت که دور شده بودی؟ از مادرت جدا نشده بود مگه برادر؟ ها؟ اخوی من جدا نشد از مادرش. چرا؟ ولی او هر جا که بود هر جا که بود میتونست منو ببینه و با من حرف بزنه. مادرم گفت وقتی به لبه پرتگاه رسیدی تو رو متوقف میکنم. همین کارو کرد، در لبه پرتگاه منو از حرکت باز داشت. اندکی بعد پاهام بر سطح دشت قرار گرفت. همون وقت به پایین پرتگاه نگاه کردم. مادرم پرسید میل داری سقوط آزاد رو تجربه کنی؟ اضافه کرد نترس، هیچ صدمه‌ای نخواهی دید. به سوالش جواب دادم خیلی دوست دارم. گفت پس منتظر چی هستی؟ بپر. من بدون هیچ حرف دیگه پریدم با اطمینان از اینکه آسیبی نخواهم دید. میپرسن از پرتگاه به سمت پایین سقوط کردی؟ میگه سقوط کردم. میگه مگه در عالم روحانی نیروی جاذبه وجود داره؟ ها؟ مگه جاذبه هست اونجا که سقوط کنید؟ گفت نه جاذبه ای نیست. پس چرا سقوط کردید؟ گفت چون اراده کردم که سقوط کنم. همش اراده است دیگه اونجا. این اراده، این میل باعث شد سقوط کنم. در بهشت برزخی هر چیزی که یک روح بخواد اتفاق میفته، هر چیزی که یک روح بهش فکر کنه تحقق پیدا میکنه. نیروی جاذبه باعث سقوط من نشد، میل به افتادن، میل به سقوط کردن باعثش شد. خب بعد تا مدتی با سرعت زیاد به سمت پایین در حرکت بودم. خیلی لذت بخش بود، خیلی خیلی لذت بخش. ارتفاع به حدی بود که فکر میکردم سالها طول خواهد کشید تا به ته دره برسم. در میانه راه مادرم پرسید چه احساسی داری؟ جواب دادم بی نظیر، از این بهتر نمیشه. یکی از اساتید ما یه جایی از حرم، همیشه ایشون اونجا علاقه داشت و باید میستاد، جای خاصی روبروی اون در کوچیک روبروی زری. یه وقتی گفتن که میدونی من چرا اینجا علاقه دارم؟ گفتن یه وقتی من مازندران بودم مشغول ذکر، به نظرم گفتن، من یادم نیست چه ذکر، گفتن که در وسط های ذکر بودم پرواز کرد. حالا از این قبیل ماجراهایشون زیاد داره، خیلی هاشم تعریف کرد. گفتن که پرواز کردم اومدم سمت مشهد، کسری از ثانی. حالا اون پروازه دیگه چیه و چه حالی داره و اینا، اون دیگه یه چیز عجیب خیلی. بعد گفتن که بالای گلدسته که رسیدم یه نیروی منو کشید اوورد پشت این در. ایشون میگه اون دلهوره که از اون یهو سقوطی که پیدا کردم هنوز باهامه، هنوز حواسم هست. اون دلهوره یهو از بالا کشیده شدم پایین چه شکلی بود. بعد گفتن پشت این در که اومدم امام رضا رو اینجا دیدم. بهشون گفتم که حضرت عنایت خاص اینجا من کرد، واسه همین همیشه میام اینجا وای میستم، یه حس خاصی همشون داره هر وقت پشتون در وای میستم. بعد گفتم میام وای میستم، میگم شما یه بار اینجا جواب دادید، محل گذاشتید، ما بازم اومدیم از این کانال. بهشون گفتن که اینجوری که من دیدم، حالا من اینو خودکی تو صحنه انقلاب رو دیده بودم، ایشون این در رو دیده بودن. همشب صبح میگن اینجا بریم، گفتن برام دعا کن، مثلا اونجا رو گفتن که دعا کن. حالا برای هر کسی یه جای خاصی ممکنه باشه و هست قطعا، هر کسی یه دریچه‌ای داره برای خودش که ما بگره تو حرم پیدا کنه، هر کی یه وجب تو حرم برای خودش جا داره و بگره پیدا کنه برای خودش. خلاصه این پروازه که از این قبیل ماجرا زیاده. این کتاب انسان در عرف عرفان که مال برخی بزرگان اسم نمیارم، میخوام زندگی کنم در مشهد، اونجا گفتن که به سری از این حالاتشون رو نوشتن، حالات جوانیشون هم بوده. این عالم بزرگوار که هنوزم در قید حیات هم، خدا انشالله بهشون طول عمر بده. بعد از این ماجراها زیاد دارن، از این پروازهایی که بهشون دست داده، بعضی هاش تندتر بوده، بعضی ها کندتر بوده. اونایی که یه درجات رو طی میکنن از خود سرعت پرواز و نوع پروازشون میفهمن حالاتشون رو، مثلا عمودی میرن، افقی میرن، مثل موشک میرن، میتابن میرن، اینا فهم میکنن. و بستگی به، چون این صورت سیر طرفه دیگه، صورت سیر طرف، سیر خودشون میفهمه در طول روز سیرش چه شکلی بوده، عمیق‌تر بوده، کنتر بوده، تندتر بوده، حالات خودشون این شکلی کشف میکنه. حالا از این قبیل زیاده. حالا این استاد بزرگوار ما که این کف ماجرا بود که اراده کنند و مثلا اینا، حالا خیلی خوشم نمیاد از این حرفو بزنم، چون معمولا توهمات دیگری بعد شکل میگیره و این از این قبیل مطالب زیاد. بالاخره انسان دیگه، خدا این قدرت رو به انسان داده، طبیعی هم هست، چیز فوق‌العاده‌ای هم نیست لزومه. به اون آقا گفتن که همین بزرگواری که کتاب انسان در عرف عرفان مالشونه، گفتن به استادم، گفتم که آقا شما چطور میبینید برزخ رو؟ ایشون فرموده بود که من در تعجبم که اینهایی که اینو میپرسن، اینها چطور نمیبینن برزخ رو؟ شما با خودتون چه کردید که نمیبینید؟ ایشون گفتن، یعنی این خلاف قاعده است، دیدنش خلاف قاعده است، ندیدنش خلاف قاعده است، این برعکس شده. با این بحشت گفتن آقا شما تیولرز دارید؟ ایشون فرموده بود اون وقتی که ما نجف درس میخوندیم بقالای نجف هم تیولرز داشته، نه حالا همهشون، یعنی بودن تو اون سطح هم ما داشت. این چیز خاصی نیست، جوگیر نسبت به این مسائل نشین. معروف هم بود بین اساتید و بزرگان که هر کس وارد عالم مثال بشه، استفاده معنویش از آقای بهجت تازه شروع میشه. ایشون شاگرد در این سطح اینجا نداشت که بیان حرف بشنون برن. اگه کسی میتونست روحش رو از بدنش جدا کنه اینجوری بره خدمت آقای بهجت، سوال میکرد جواب میگیره. خلاصه گفتش که چون برزخ گفتیم یه عالم جدایی که میرن و اینا، همینجاست برزخ ما، همینجاست برزخ بنده، همین الان با همه، ازش غافلن، برزخ شما باهاتونه، برزخ همینجاست. از اینجا که رد بشی میشه برزخ، از این سطح ماده که در بیاد میشه برزخ. اگه کسی در بیاد میبینه خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، خارق العاده نیست. حالا بعضی وارد برزخ در واقع ملکوت سفلا میشن که ملکوت شیاطینه، برخی وارد ملکوت اولیا میشن که ملکوت ملائکه است. ملکوت سفلا رو با یه سری ریاضت ها اینا میشه رسید، هم کاری که بعضی مرتضی میکنن، ولی محدوده دیگه، حیطه ورود اینا در عالم ملکوت محدوده. و ملکوت ظلمانی هم هست، یه سری اخبار اطلاعات رو کسب میکنن ولی رشدی به سمت انسانیت قطعا ندارن، بلکه افول هم میکنن، یعنی یه سری استعدادها رو هم از دست میدن. خلاصه همینجا بعد این در و دیوار که رد بشیم از اینا، از این عالم ماده، میشه ملکوت و برزخ. ارتفاع به حدی بود که فکر میکنم سالها طول بکشه تا به ته دره برسم. در میانه راه مادرم پرسید چه حسی داری؟ جواب دادم بی‌نظیر، از این بهتر نمیشه. گفت چرا نمیخوای حالت شناور بودن در فضا رو هم تجربه کنی؟ آپشن های مختلفی مادرش نشونش پیشنهاد میده. پیشنهاد خوبی است. متعاقب اون خواستم که به حالت شناور باشم و ناگهان سرعتم به صفر رسید. حالا من در فضا آویزان بودم. سریع بدنم رو به صورت افقی قرار دادم و دست ها و پاهام رو باز کردم. بلا فاصله از شوری ناآشنا سرشار شدم. قدری بعد شروع به، حالا فارسی نوشتاریش میشه معلق زدن، فارسی گفتاریش میشه ملق زدن، شروع به ملق زدن کردم. عالی بود، ذوق زده از خوشبختی و ممنون از قابلیت های بدنم به جست و خیز پرداختم. پرسیدم ببخشید دکتر، خیلی برام سخته که شما رو در حال جست و خیز تصور کنم. پاسخ داد چون نمیتونی تصور کنی که چه حسی داشتم. ببینید من در دنیایی بودم که همه چیزش برام تازگی داشت، رنگ، بو، حجم، ارتفاع، قوانین آسانگیرانه حاکم برام، چون جبری نیست دیگه، اونجا هیچ جبری نیست، الان ما همش تو جبریم، اینجا که هستیم همش سر تا سر جبره، سر تا سر جبره. من مجبورم برای اینکه با شما صحبت بکنم اینجا بشینم، بعد به شما رو کنم، بعد صدا تولید کنم، بعد انرژی داشته باشم، برای انرژی و غذا بخورم، بعد استراحت کرده باشم، شما باید سر حال باشید، هوا باید سالم باشه، باید نور باشه، باید 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 هزار تا باید دست به دست هم میده ما دو دقیقه هم حرف بزنیم، همش جبر دیگه. اونجا هیچ جبری نیست. اون طرف شما سوار بر عالمید، اونجا شما سواره بر عالم، اینجا عالم سواره بر شماست. بعد البته بنا به سطحش دیگه، هر کسی بنا به هیت، به سطح وجودش، بنا به توسعه وجودش، هر چقدر وجودش توسعه داشته باشه اختیار اون نسبت به اون عالم بیشتر. خب مناظر زیبا، احساس رهیدگی و موسیقی روحنواز برزخ منو از خود بی خود کرده بود. نمیدونم یه خاطره رو باز تعریف کردم اینجا یا نه، یه وقتی حالا سمی استادی که ذکر خیرشون شد، یه وقتی ایشون تماس گرفتن گفتن یکی از بزرگان که حالا ماه مبارک و سالگردشونه، مرحوم آیت الله احمدی فقیه که یزدی بودن، از علمای تراز اول قم ایشون به حساب می اومد، تو ماه مبارک رمضان بود به نظرم 9 سال پیش، بله ایشون تصادف کردن و به رحمت خدا رفتن. یه مدتی بعدش، شاید مثلا چند ماه بعد از این واقعه، این استاد ما فهمودن که یه روز یه عصری بود به نظرم شو تماس گرفتن، یه حس عجیب، وجد عجیبی بود. گفتن که من موندم چرا از دنیا نرفتم. گفتم برای چی؟ گفتن که امروز حالا از این حرف رو داریم میزنیم دیگه، جدی نگیرید دیگه شما. ایشون گفتن که اصطلاحاً آقایون میگن مکاشفه، حالا مثلا مشغول ذکری هن، کاری هن، یه اتفاق میفته، یه چیزی از اون طرف میبینن، شکار، بعضی بهش میگن شکار، شکاری دارن از اون طرف. گفتن که مشغول، چون نمیدونم چه ذکری، صبح بوده به نظرم بعد نماز صبح، مشغول ذکر بودن، یه ها دیدم که صحنه عوض شد و من تلفن دستم. حالا اینم صورتهای مکاشفات ماجرا داره، بعدا شاید در موردش یکم صحبت کنم. حالا مثلا تلفن به شکل تلفن مثلا دید تو عالم مکاشف، ایشون گفتن تلفن دست من بود، دیدم که میخوام با آیه احمدی فقیه تلفنی صحبت کنم. آیه احمدی فقیه هم سالیان سال تو رادیو تفسیر میگفتن، تفسیر قرآن. گفتن که اون طرف تلفن جلسه ای بود، حالا در مورد جلسه ان شاء الله مفصل صحبت می‌کنیم، تکامل برزخی، برزخی جلسات دارن، با هم جلساتشون چه جنسیه بعدن ان شاء الله میگم. بعد که امیرالمومنین اومدن وادی السلام که دیدن فرمودن که اینجا جلساتی است مؤمنین نشسته، از خدا میخوام قبر منو کنار قبر اینا قرار بده. گوله گوله جمعیت نشسته با هم جلسه دارن. گفتن که من اینور تلفن بودم، اونور تلفن با احمدی فقیه کار داشتم، اونی که تلفن دستش بود ایشون در جلسه قرآنه. بعد تلفن رو گذاشت یه جوری که صدا می اومد که برای احمدی فقیه صدا کنه. ایشون فهمود اینا داشتن با هم قرآن همخوانی میکردن، صدای همخوانی قرآن اینا رو که شنیدم تا دم مرگ رفتن، بس که شیرین بود. بفهمون دیگه بی خود شدم از خودم، آیا احمدی فقیه بلش کردم دیگه نتونستم گفتگو کنم با ایشون. بعدشون میگم من در تعجبم از این چیزی که امروز دیدم و صدایی که شنیدم، چرا نمردم؟ مگه میشه آدم یه همچین انقدر لذت ببره و نمیره؟ لذت برزخی این شکلیه، صوت لذت آتشقال گوش میدن بعضی ها بزرگوارا بلرزون و ملرزون های حرفای کفت زهرم ها چی کیفی هم میکنن. بعد اونی که مخالفت میکنه میگن تو از آدم بدری، واقعا خیلی چیز عجیبیه. بنده خدا آتشقال بهت دادن، یکی منده میگه بیا جنس سالم بگیر. وقتی بزرگان میفهمونه ما حرم که میریم این صدای زمزمه ملائکه، زیارت ملائکه، انقدر مست میشیم گاهی از خود بی خود میشیم. وقتی بزرگان گفته بودن گفتن از خود بی خود میشیم تو حرم، صداهایی که آدم میشنوه، خب یه کمی از اینجا رد بشیم خیلی اتفاقات میفته. همه بدبختی اینه که تو حجابی، حجاب عالم ماده. بعد ایشون میگه که من از خود بیخود شده بودم، اطرافم زندگی با ضرباهنگی شاد و هوسناک جریان داشت، به علاوه میتونستم هر تفریحی رو تجربه کنم، میتونستم به آرزوهای کوچیک، به آرزوهای فربه، به همه آرزوهام برسم، بیان که نیازی به چراغ علاءالدین یا چوب جادویی داشته باشم. اگه دلم میخواست میتونستم اطرافم رو با ستاره ها تزیین کنم یا با هزار هزار خورشید. از طرفی اشتیاق کودکانه به کشف استعدادها منو سخت تحریک میکرد. همه اینا باعث میشد که برای مدتی خودم رو در وسوسه های بیازار غرق کنم، در وسوسه های بیازار، در لذت های بچگانه و تفریحات شیرین. اگه شما جای من بودی چه میکردید؟ میگم بی تردید همون کاری که شما کردید. پس از جست و خیز در فضای خالی در مسیر افقی مشغول پیاده روی شدم. کم کم بر سرعت قدم هام افزودم. در میان بارش نور شروع به دویدن کردم. عاقبت خواستم که به سقوط آزاد ادامه بدم. همین که ایمیل در من ایجاد شد دوباره به سمت پایین سقوط کردم، به سمت ته دره. بعد میگه که برخورد شما با کف دره شدید بود. گفت خیر، مثل اینکه شما از ارتفاع 5 سانتی متری به زمین بپرید. باورم نمیشد که به اون راحتی با کف دره برخورد کرده باشم. وقتی بر هیجان اون سقوط لذت بخش فائق آمدم، اطرافم رو به دقت نگاه کردم. در نزدیکیم رودخانه عظیم با آبی زلال وجود داشت. در دو سوی رودخانه درخت‌های سبز بیشماری دیده می‌شد. شاخه‌های بالای درختان در هم فرو رفته بود و رودخانه رو سقف زده بود. رود در این دالان سبز مثل جاده نورانی تا بی‌نهایت ادامه داشت. شما حتما جاده گیسوم رو دیدید در 14 کیلومتری شهر تالش، جایی که زندگی می‌کنید. میگه بله زیاد می‌گم. ایشون میگه خب در دو سمت جاده گیسوم درخت‌های بلندقدی رویدن. این درخت‌ها تمام جاده رو با شاخ و برگ‌های خودشون مسقف کردن. اون منظره بهشی به نوعی شبیه جاده گیسون بود، البته با سه تفاوت فاحش. به جای جاده آسفالت شده رودخانه پرآب قرار داشت. پهنای رودخانه چندین برابر عرض جاده گیسون بود. در کناره‌های رود نه درخت‌های زمینی، درخت‌های اسیری و بی‌نهایت زیبا دیده می‌شد. بگذریم. از آب رودخانه موسیقی زنده و دلپذیری برمی‌خاست. در حاشیه رود تعدادی قو شناور بودند. من به قوها نزدیک شد. پس حیوانات در بهش هستن. بحث مفصلی است که حیوانات هم هشت دارن یا ندارن. من علامه طباطبایی قائلن که هشت دارن حیوانات، هم ملکوت دارن هم هشت دارن هم بهش میرن، حتی جهنمشون هم ایشون میگه بعضی حیوانات جهنم هم میرن. حالا باید توضیح شده در تفسیر المیزان مطالعه بفهم. من به قوها نزدیک شدم و در درونم زیبایی بیمانندشون رو ستایش کردم. قوها با دیدن شما دور نشدن؟ بترسن و دور بشن؟ مطلقا پرنده های برزخی نه از آدم ها میترسن نه از همدیگه. خوبه بدانید که حتی یکی از اون قوها با من حرف زد. استادی داشتیم میفهمود که یکی از اقوام بحث معرفت نفس و ما مدتی درس میگرفتیم خدمت یکی از اساتید که از بزرگان گمنام قم هستن. جلسه خصوصی بود، تقریبا خصوصی یعنی کسی نمیدونست، زیر زمین مسجد آیت الله جوادی آمدی. و خیلی بحثای شیرین و عالی بود مباحث معرفت نفس. یکی از نکاتی که ایشون فرمود یه روز این بود، من سوال کردم در مورد نفس که حیوانات هم نفس دارن، ایشون فرمود بله. و گفتن یکی از اقوام ما به یه مرغابی کمک کرده بود، شب رفته بود خواب مرغابی رو دیده بود، مرغابی ازش تشکر کرد، نفس داره، قشنگ حالیشون میشه و صورت ملکوتی و برزخیش هست، واسه همین روز قیامت میتونه از شما حساب بکشه بابت ظلمی که بهش کردید. میگه فلان حقو در مورد من کم گذاشتی، فلان کارو در حق من انجام ندادی، حساب میکشی چون نفس داره. او با من حرف زد از طریق ارتباط فکری. قبلا هم عرض کردم در باغ بهشتی همه پدیده‌ها قادر به حرف زدنند. یه قطره آب، یه ذره نور، یه تیکه سنگ، یه گیاه کوچیک، هر مخلوق دیگه همه میتونن در هر موردی با هم و با ارواح گفتگو کنن. در مورد پیچیده ترین علوم مادی یا علوم آسمانی، جالب نیست؟ به قول توییتری ها زیبا نیست؟ زیبا نیست؟ شما با این دیوار میتونی حرف بزنی، ازش اطلاعات، ازش دیتای علمی بگیری، جالب نیست؟ بله، وقتی داشتم یکی از قوها رو تماشا میکردم، سرش را به سمتم چرخون با صدای درونی به من گفت سلام، به بهش خوش آمد. در ادامه از من خواست که برای تکمیل تجربه روی رود قدم بزنم. اون قو به من گفت که پاهامو بر سطح آب بذارم و پیش برم. مخالفت نکردم، پاهامو رو آب گذاشتم. معلومه که در آب فرو نرفتم، بنابراین قدم برداشتم و جلو رفتم. داشتم سومین قدمو برمی‌داشتم که قو بالهاشو باز کرد و چندین بار بر آب کوفت. بر اثر ضربه های پیاپی قطره های آب به سمتم پاشیده شد. قطره ها مثل خورده های از بلور به نظر می رسیدن، در هزاران رنگ. زیبایی خیره کننده اونها علنا منو مبهوت کرد. شاید همین باعث شد که او عملش رو تکرار کنه و باز تکرار کنه و باز هم چندین بار. دفعه آخر دیدم که یکی از قطره ها در میانه راه متوقف شد. خیلی دیگه هندی اینجاش. قطره نقره رنگ بسیار درخشان بود. ناگهان فهمیدم که دارم به سمت قطره کشیده میشم. خود بالیوود ساخته اینا. آرام آرام بی اختیار اما همراه با شوق فزاینده و بعد من کاملا به قطره نزدیک شدم و درونش جای گرفتم. درونش که پر از ذراتی سفید و بلورین بود. من در بین ذرات تابناک و مرطوب اون قطره حضور داشتم. میپرسه جزئی از قطره شده بودی؟ نه، جزئی از قطره نبودم. هیچ گونه دگرگونی در ذاتم به وجود نیامده بود. فقط در قطره حضور داشتم. مثل وقتی که در آب استخر فرو میرید، شما جزئی از آب نمیشید، فقط درونش قرار میگیرید. حتی میتونید اطراف خودتون رو ببینید. من هم میتونستم اطرافم رو ببینم، همه درختان، رود پهناور، اوهای زیبا و غیره. اگه سنگ کوب نمی‌کنید یه چیزی هم بگم، اینایی که دیدم اینا سطح پایین بهشت، مراتب اولیه بهشت، بهشت اولیاء خدا و عرفا، بهشت سابقون این جنسی نیست، خیلی متفاوت. حالا میاد جلوتر میگه که رفقاش که تو راه مشهد دنیا رفته، میگه من مال یه شهری هم بالای بهش، اونجا درسی داریم، مثلا درس و مرس ندارن. این همه بهشت رو گشت، یه دون از معصومین رو زیارت نکرده هنوز. دمی داره بهش بوده، بنده خدا کجا رفتی، کجا بردنه؟ نه حلقه درسی رفته، نه جلسه رفته، نه یکی از اولیاء خدا، علما، عرفا، هیچ کنون زیارت نکرده، نه معصومین. تازه معصومین ببرن تو برزخ خودشون. عبدالله حره جوفی رو حضرت فرمودن که میخوای ببرم برزخ خودم بهت نشون بدم؟ روایتشو اگه دوست داشتید یه روز بیارم بخونم براتون. بیارم روایتشو. عبدالله حره جوفی 70,000 روایت از امام باقر علیه السلام یاد گرفت. حضرت فرمودن یکیشو اگه افشا کنی لعنت خدا و ملائکه به تو. آخر عمرش هم حضرت بهش فرمودن خودتو بزن به دیوونگی. خیلی سخته الان من شما بگم خودتون بزن به دیوونگی چیکار می‌کنین؟ امام جماعت مهندسی دیوونه شده. قاطی کرده. عبدالله حره جوفی خوش زد به دیوونگی. جز خواص حضرت، جز اصحاب سر امام باقر علیه السلام بود. حالا روایتشو یادم باشه براتون میارم که میگه حضرت دست من گرفتن سقف رد شدیم. بعد فهمونن که هر کنون از ما 12 امام برزخی داریم، من تو برزخ خودم میخوام ببرم. بعد یه جایی میگه اول که رفتیم به چشمه آبی رسیدیم، فهمون این چشمه که خضر ازش خورد که جاویدان شد. اصلا همین چشمه مشمه ها رو ندیده این بنده خدا. از چشمه خضر رو تو آب قوه تنین پری زده و یا آبی به این پاشی رو چنان هم حال کرده بزرگوار، از وادی عقوناس درش رو از جهنم نجات پیدا کرده، چقدر سرحاله، کف بهشتی. فرمود قصه بهشت رفتن نخورید، این از امام باقر علیه السلامه. جناب برقی در محاسن نقل کرده گوه آقا ما بهشتی میشیم انشاءالله، حضرت فرمود شما همین الان تو بهشتید، سعی کنید بیرون نرید از بهشت، بیرونتون نکنن. و فرمود بهشتی کف ماجراست، فتنافسو فی درجات، بهشت رفتن یا براتون هدف نباشه، درجاتشون بلک قرار بدین، همتتون بلند باشه، نگیرم کف بهشت برای رام بدنی قوه رو ببینی یه آبی بهمون بخوره دیگه تمام. درجاتی داره انقدر ماجرا داره، یه جاهایی از اون بالا مالا خدا خدا فقط میدونه شخص میفهمن. کسی اهل نماز شب باشه آیه قرآن دیگه، امام صادق فهموندن که هر نعمتی تو هر کاری رو تو قرآن جزاشو گفته غیر از این یه دونه. گفتم آقا روزه بگیری اینطور میشه، نماز بخونی اینطور میشه، این یه دونه رو جزاشو گفته چی؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. خیلی اگه آدم بمیره با این آیه قرآن جا داره. که روزی که مرحوم بهجت از دنیا رفتن، فرداش ما خدمت از استاد طلح جوادی آملی بودیم سال 88، ایشون درسی اومدن این آیه رو در شأن آیه بهجت خوندن، فهمیدن ایشون از مصادیق بارز این آیه بود. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. کسی اگه اهل نماز شب باشه خدا یه چیزی بهش میده، هیچ نفسی نمیداند خدا برای این از نور چشمی ها چه چیزی کنار گذاشته، هیچ کس نمیدونه. فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. نماز شب تنها کاریه که تو قرآن جزاش ذکر نشده، گفته فقط هم بگم هیچ کی نمیتونه بفهمه. خب بهشت هم که میگفتی هیچ کی نمیفهمی، نه من بالاخره میفهمیدی بهشت میدم، این میخوام بگم بهشت هم نیست، یه چیز دیگه است. فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. این شبای ما رمضان یه وقت از دست نره بدون نماز شب و سحر و عبادت، و از ترس گرسنگی چقدر آدم میخوره، از ترس تشنه موندن، از ترس قیامت شده یه سحر پاشیم. خودم رو میگم از ترس اینکه تشنه نمونم یه ساعت قبل از آن بیدارم، 5 تا دبرم میرم بالا. از ترس قیامت چی؟ اون که خدا کریمه، این مثلا آب خدا کریم نیست در طول روز، این آپشن فعال نمی باشه، ارور 404 میده به در طول روز. خدایا کریم من تشنمه، نه از ارور 404 میاد، ولی نعمتای بهشتی که مثل کریمه هم مفتی همجور میاد، یه حرفا نیست. اینو تمامش کنم و عرض ما تمام. گفتش که من داخل این قطعه رفتم ولی میتونستم همه اطرافمو ببینم، همه درخت ها، رود پهناور، قوهای زیبا و غیره. شما داخل قطعه قرار گرفته بودید، داخل قطعه‌ای که پر از ذرات سفید بود و پر از صدا، چه صداهایی؟ صداهای مقدس. اینجا شقت کنید، عرض من تمام، این تیکه رو بخونم صوتش رو تموم کنم بقیش بر فرد. دلنشین‌ترین، عالی‌ترین و با عظمت‌ترین موسیقی ممکن، یه نوع موسیقی خالص ملکوتی، هر ذره از اون قطره مشغول تلاوت آیه های الهی بود، آیه های بکر و تحریف نشده که بر پیامبران نازل شده بود، بر آدم، بر نوح، بر ابراهیم، بر ایوب، موسی، داوود، عیسی و محمد صلی الله علیه و سلم. در اون قصر مجموعه از این اصوات و آیه های قدسی به گوشم میرسید. لابلای آیاتی از کتاب نوح عبارات اصیل تورات رو میشنیدن، لابلای عبارات تورات عبارات های از انجیل، هر کنون اراده کنه میشنم ها، نه اینکه صدا بیاد، اراده میکنه بشنم. لابلای جمله های انجیل، آیه های قرآن، آیه های از قرآن در تایید یا تکمیل جملاتی از کتاب های دیگه، همه این اصوات آهنگین حامل پیام های واحد بودند، از توحید میگفتن، از صفات خدا، از معاد، سرنوشت مؤمنین، سرانجام تکذیب کنندگان و غیره. میگه شما هر یک از اون اصوات رو به صورت مجزا هم میشنیدید، با اینکه هر صوت در صدای دیگه ادغام شده بود. میگه دقیقاً مثل همنوازی ده ها ساز مختلف در یک ارکستر که در عین حال میشه صدای هر سازی رو به طور جداگانه شنید، یه جور هماهنگی خاص و بی‌نقصی در اون اصوات احساس می‌شد. در تنین، ترتیب و محتواشون همه همزمان موضوعات یکسانی رو بیان می‌کردن، هماهنگی اونها چنان کامل بود که جملات یک کتاب آسمانی در جملات کتاب آسمانی دیگر چفت می‌شد، به گونه‌ای که در نهایت یه متن کامل رو پدید می‌آورد. اونها منشور یا بیانیه واحد بودند و عبارات خدا رو جاری می‌کردند با آهنگ دلربایی که منو از شور عرفانی پر می‌کرد. و میگه میشه نتیجه نتیجه گرفت که صحیفه پیغمبر در واقع بخش از یک کتاب جامعه. میگه بله، همه ادیان یکیه، حقیقت شکیه، دین واحده، برای هدایت بشر، برای اصلاح رفتار، گفتار و اندیشه های انسان، برای اینکه بشر خودشو بشناسه. و خلاصه اینجا یه خلاصه آنونسی میره، این آقا میگه که همه انبیا یکی‌اند و اینا، که بحث اینجا تمام میشه. بعد میپرسه چه مدت در قطره بودید که انشالله مثل این فوتبالیستا که میرم بالا، گفت تا هفته بعد باید صبر کنیم، شما یعنی تو قطره رفتید، تا فردا صبر کنیم ببینیم ادامه قطره چی میشه. خدا یاد فرج آقا نور زمان تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.